بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران عزیز، طلاب و علاقمندان به علم اصول و روش استنباط و اجتهاد اسلامی. خب ما بعد از پایان مباحث کفایت الاصول تصمیم داشتیم برخی دیگر از مباحث علم اصول را خدمت دوستان بیان کنیم، اما به دلیل تقاضاهای فراوانی که مطرح شد و از سوی دوستان تقاضا می شد که بحث کتاب الفائق و فل اصول را داشته باشیم و مباحثه این کتاب را محضر دوستان داشته باشیم، بنده هم به دلیل اهمیت این کتاب و نقش جدی که در استنباط و اجتهاد و نظریه پردازی فقهی ایفا می کنه این بحث را انتخاب کردم و انشاءالله با محوریت این کتاب الفائق مباحثی را خدمت دوستان بیان میکنیم. البته به سبک و سیاق همون کفایت الاصول بحث را اداره میکنیم، یعنی بر مطالب این کتاب ملتزم هستیم. سعی میکنم خارج از مطالب خیلی وقت دوستان را نگیرم، چون که درس خارج نیست، درس آزادی نیست که ما یک در یک فرصت بی انتهایی داشته باشیم و بتونیم آنگونه که دلمون میخواد در هر بحثی وارد بشیم، غور کنیم، نظرات را نقد و بررسی کنیم و یک جنبندی نهایی داشته باشیم. بر محوریت همین کتاب حرکت میکنیم، متن خوانی دقیق میکنیم انشاءالله و مطالب را سعی میکنیم آنگونه که مراد نویسندگان این کتاب و مخصوصا حضرت آیت الله شب زنده دار بوده، سعی و تلاشمون رو میکنیم که اون مطالب را القا کنیم و چیزی را فروگذار نکنیم انشاءالله. خب استحضار دارن دوستان عزیز که علم اصول اساساً برای استنباط احکام شرعی بوده. اصول استنباط، اصول در اینجا به معنای روش هاست، روش های استنباط، یعنی یک سری مباحثی که برای استنباط و برای اجتهاد و برای استیاد حکم شرعی به کار میاد در دانش گرد آوری شده به نام اصول فقه یا اصول استنباط. بنابراین در واقع علم اصول یک فن تا علم، یعنی روش شناسی است تا دانش، هرچند در هر روش شناسی مطالب دانشی هم مطرح میشه. خب کتاب های رایجی که در سلسله دروس حوزوی مخصوصا خونده می شده و می شه کتاب های ارزشمندی بودند و هستند. کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، کتاب رسائل شیخ انصاری، کتاب کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی که متن خوانی می شن در سنت درسی حوزوی، کتاب های بسیار ارزشمندی هستند. مسائل خیلی مهمی در دانش اصول را ذکر کردند. البته تبویب های مختلفی دارند، حالا مخصوصا اصول فقه و کفایه که جامع مباحث هستند از نظر باب بندی تفاوت هایی دارند. رسائل که خب همه مباحث علم اصول را هم نداره، برخی از بخش هاست که دوستان ملاحظه کردند. اما در این حال یک سری مباحث دیگری ما در اصول نیاز داریم برای استنباط حکم شرعی و در مسیر اجتهاد بهش نیاز داریم که در این کتاب‌های مرسوم و متعارف یا اصلاً مطرح نمی‌شدند و یا بسیار ضعیف و نحیف و کمرمق و کمرنگ ذکر می‌شدند. یعنی مباحثی که برای استنباط ضروری‌اند، برای اجتهاد لازمند، بسیار هم کارآمدند، اما در کتاب‌های رایج مورد بحث قرار نمی‌گرفتند. کتاب الفائق متکفل این مباحث شده، یعنی خلأ‌هایی را در کتاب‌های رایج دیده و از طرفی یک نیازهایی را در حوزه استنباط و اجتهاد ملاحظه کردند و فقها عملا در مباحث استنباطی و اجتهادی فقهیشون اون خلأها را در ضمن مباحث فقهی پوشوندند و بحث کردند، اما در علم اصول آنگونه که باید و شاید بهش پرداخته نشده. برخی از این مباحث را انتخاب کردند و در کتاب الفائق ذکر کردند، مثل سیره عقلائیه، سیره متشرعه، قاعده لوکان لبان. خیلی از این قاعده نام برده میشه اما یک جا به درستی تحلیل بشه، ابعاد مختلف، حوزه های کاربردی این قاعده و مسائل مختلفش تحلیل بشه مطرح نشده این قاعده، با اینکه یه قاعده اصولی هست نه قاعده فقهی، و مباحث دیگری که حالا انشاءالله در طول این کتاب خواهیم دید. و این واقعا دست مریضات باید گفت به نویسندگان کتاب، به مبتکرین این مباحث که زیر نظر حضرت آیت الله شب زنده دار حفظه الله این کار را کردند و کار بسیار بسیار لازمی. البته من عرض میکنم دوستان عزیز، در مباحث روش شناسی، روش اجتهاد به اینها هم نباید اکتفا کرد. این یک حقیقتیه. بعضا متاسفانه عده‌ای میگن تورم علم اصول رخ داده و این بحثا زائده. بنده هم قبول دارم، همه قبول دارن تقریبا، برخی از مباحث زائده، یعنی بود و نبودشون در اجتهاد فقهی چندان تأثیری نداره. اما بسیاری از مباحث روششناسی دیگر ما نیاز داریم که اصلا در علم اصول مطرح نشده، فعلا وارد بحثای ما نشده. خیلی از مباحث هرمنوتیکی، مباحث روش استنباط و روش فهم متون که در دنیای جدید، در فلسفه تحلیل زبانی، در بحثای هرمنوتیکی محور بحث فیلسوفانی قرار گرفته و برخی از بزرگان حوزه علمیه هم پیرامون اون بحثایی کردند در بحثای خارجشون یا بحثای آزاد، اما وارد بحثای روش شناسی آنگونه که باید و شاید نشده هنوز. و ما واقعا نیاز به روزرسانی بحثای روشی داریم. لذا اینو میگم که دوستان خسته نشن و فکر نکنن که این مباحث مباحث قبلی کم بود، یک کتاب دیگه هم اضافه شد. نه خیر، خیلی مباحث دیگری در حوزه روش ما نیاز داریم. اساسا روش دائما باید نوشونده باشه، روش باید تدقیق بشه. اجتهاد در روش و نظریه پردازی در روش لازمه. علم جدید علم روشه. بدون روش، بدون روش‌های دقیق معلوم نیست ما بتونیم ماهی مراد را از متون دینی صید کنیم. معلوم نیست بتوانیم آنگونه که باید و شاید به حکم الله برسیم و وظیفه خودمون رو در اصطیاد و استنباط احکام شرعی عمل کرده باشه. به هر حال بگذرم، من عرض کردم نمیخوام خیلی وارد بحثای حاشیه‌ای بشم. غرض این که این کتاب الفائق یک تکمله است بر کتاب‌های رایج درسی حوزوی و جای این خالی بوده، و من به سهم خودم واقعا تشکر میکنم از کسانی که به این بحثا اهتمام ورزیدن و وارد درسای حوزوی کردن اینها رو. خب، بحث اولی که مطرح میشه بحث سیره عقلائیه هست، سبک زندگی عقلا یا سبک و روش عقلا در مسئله یا مسائل خاصی. این بحثیه که تقریبا به تفصیل بگونه‌ای که تا به حال این شکلی در هیچ یک از کتاب‌های اصول فقهی دوستان نخوندند و ندیدند، بحث کردند و پیرامون اون مسائل متعددی را تحلیل کردند. اگه به خاطر داشته باشید، سیره عقلائیه فقط در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر یه قدری مختصر پیرامونش بحث شده بود، اما در رسائل و در کفایه مطلقا من هیچی به خاطر ندارم که در این دوتا کتاب بحثی درباره سیره عقلائیه و حجیت سیره عقلائیه صورت گرفته باشه. خب، در این کتاب بحث نسبتا مفصلی پیرامون این مقوله ذکر شده و که حالا مطرح میکنیم گام به گام و مرحله به مرحله. ابتدا مقدمه ای را ذکر میکنیم، مقدمه ضرورت بحث از سیره عقلا در مباحث علم اصول. تیتر بحث ما اینه، ضرورت بحث از سیره عقلا در مباحث علم اصول. به دلایل مختلف میشه گفت که این بحث بحث لازمه، یه بحث ضروریه و یک اصولی نیاز به این بحث داره و نیاز به اتخاذ موضع در این بحث داره. 5 دلیل رو اینجا ذکر میکنیم که اهمیت و ضرورت این بحث رو در علم اصول برای ما نشان میده. دلیل اول توقف بسیاری از مباحث علم اصول بر حجیت سیره عقلا. یعنی چی دوستان؟ یعنی این یکی از مباحث مبنایی علم اصول اتفاقا، یکی از مباحثیه که از دل اون بحثای اصولی دیگری منطق خودشونو مییابن. اگر این بحث نباشه، یه سری مسائل دیگری که حتما مسئله اصولی هند و اصولیون پیرامون اونا بحث کردند، منطق ویژه خودشون رو پیدا نمی کنند، یعنی بی پایه میشند، بی مبنا میشند. پس یه مسئله حجیت سیره عقلا، بحث از حجیت سیره عقلا، بحثیه که بسیاری یا برخی از مباحث مهم علم اصول متوقف بر اونه. به تعبیر دیگر مبدأ تصدیقیه برای یک سری مسائل دیگر علم اصول، مبدأ تصدیقی مسائل دیگری از علم اصوله. به عنوان مثال دوستان عزیز، بحث از حجیت ظواهر در علم اصول یکی از مباحث مهمه. حجیت ظواهر در کفایه بحث مصطفی داشتن، در کتابهای دیگر هم این گونه که ظواهر حجتن. خب چه دلیل ظواهر کتاب و سنت حجتن؟ یکی از دلایل مهم گفته میشه سیره عقلا در مواجهه با این متون. حالا اگه سیره عقلا حجت نباشه چی؟ یکی از دلایل اصلیه و بلکه اصلی ترین دلیل حجیت ظواهر از بین میره. پس معلوم میشه مبدأ تصدیقی برای این بحثه. یکی دیگر از مسائل علم اصول حجیت خبر واحده، حجیت خبر واحد ثقه. خب دلیل حجیت خبر واحد ثقه چیه؟ دلایل متعدد ذکر میکنن. یکی از دلایل مهم حجیت سیره عقلا، سیره عقلا، یعنی سیره عقلا به خبر واحد ثقه عمل میکنند. پس ببینید مبدأ تصدیقی این بحثم میشه. و مباحث دیگری در جای جای مباحث علم اصول میبینید استناد میکنند به سیره عقلا، سیره عقلا، سیره عقلاییه. خب معلوم میشه بحث مبناییه، مبدأ تصدیقی سایر مباحثی است. این یک دلیل. پس چرا بحث از سیره عقلا در مباحث علم اصول ضروریه، لازمه، مهمه؟ دلیل اول این که برخی از مباحث مهم علم اصول متوقف بر این بحثند. این بحث مبدأ تصدیقی برخی از مباحث علم اصوله، پس مهمه، کلیدیه، مبناییه. دلیل دوم خود بحث سیره عقلا هم یک مسئله اصولیه. نه تنها مبدأ تصدیقی مسائل علم اصوله، مبدأ تصدیقی برخی از مباحث علم اصوله، بلکه خودش هم یکی از مباحث اصولی هست، یکی از مسائل علم اصوله. چرا؟ چون که ما میبینیم که سیره عقلا در فقه و در احکام فقهی هم مستند فقها قرار میگیره و این یعنی اینکه علم اصول از مباحث علم اصوله. ببین دوستان، علم اصول رو چطور تعریف میکردند؟ علم اصول اساسا یعنی چی؟ میگفتیم علم به قواعد و ضوابطی که در راه استنباط احکام شرعیه مورد استفاده قرار میگیرند. علم به قواعد و ضوابطی که برای استنباط احکام شرعی به کار میاند. خب اگه یه جایی فقیهی برای استنباط یک حکم شرعی به سیره عقلا استناد کرد، معلوم میشه که در طریق استنباط قاعده و ضابطه در طریق استنباط بسیاری از ابواب معاملات این گونه است. دوستان بسیاری در بحث معاملات، در بی، در متاجر، بحث معاملات میبینید به سیره عقلایی دامن استناد میدن و معلوم میشه که یکی از قواعد اصولی هست. پس یکی از مباحث علم اصوله. این هم اهمیت این بحث رو نشون میده. دقت کردید دوستان؟ در دلیل اول گفتیم مباحثی از علم اصول متوقف بر این بحثند. پس این مبدأ تصدیقی برای مسائل علم اصوله، مبنایی برای مباحثی از علم اصول. در دلیل دوم میگیم اصلا خودش هم یک مسئله اصولی است. تعریف مسئله اصولی بر اون صدق میکنه. مسئله اصولی چیه؟ اون مسئله ای که در راه استنباط حکم شرعی قرار میگیره، قاعده ای که برای استنباط حکم شرعی مورد استفاده قرار میگیره، اینو بهش میگیم مسئله اصولی. خب سیره عقلا هم این گونه است. با استناد به سیره عقلاییه حکم شرعی استفاده میکنن و استنباط میکنن فقها. این هم یک دلیل. دلیل سوم، دلیل سوم چی رو داریم میگیم؟ اهمیت، ضرورت و لزوم بحث از سیره عقلا، از حجیت سیره عقلا. دلیل سوم چیه؟ دلیل سوم اینه که دایره استدلال به سیره عقلاییه در مباحث فقهی در دوران اخیر خیلی وسیع تر از قبل شده. خیلی وسیع تر از قبل شده. گذشتگان، اصولیون قبلی یک بحثایی را در علم اصول مطرح می‌کردند و با استناد به اونها حکم فقهی استیاد می‌کردند و استنباط می‌کردند. مثلا مثل اجماع منقول، با استناد به اجماع منقول یک حکم را استنباط می‌کردند. یا مثل شهرت، یا مثل عمل اصحاب به خبر ضعیف و امثال اینها. اما اصولیون متأخر اینها را حجت ندونستند. اجماع منقول را از ارزش انداختند، از کارایی انداختند. شهرت را در موارد زیادی از کارایی انداختند. عمل اصحاب خبر ضعیف را از کارایی و کارآمدی انداختند. خب حالا در مباحثی از علم اصول، در فقه، احکام فقهی که شاید جزء مسلمات فقهی باشه اما دلیل میخواد، مستند میخواد، مستند اونا چیه؟ آمدن خیلی مواقع به جای اجماع منقول، به جای شهرت، به جای عمل اصحاب خبر ضعیف استناد میکنن به سیره عقلا. سیره عقلا، خب این نشون میده یه نیاز به این بحث جدیتر از گذشته است. این توجیه میکنه این که چرا گذشتگان خیلی درباره سیره عقلا یه بحثی نکردن، خیلی احساس نیاز نکردن که در این موضوع بحث کنن، در علم اصول این باب را باز کنن. اونها به چیزهای دیگری تمسک میکردن و استنباط میکردن. اما متأخرین اون مستندات اونها را تضعیف کردند، از اعتبار و کارایی انداختند. به جای اون یک راهکار دیگری جایگزین کردن، سیره عقلاییه. خب اینو ما باید بیایم تشریح کنیم، تبیین کنیم. به عنوان مثال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید تنها دلیل خیار قبن سیره عقلاست. خیار قبن، یا بعضی از فقها ها میفرماید تنها دلیل درستی معاملات اطفال ممیز در معاملات خرد، در معاملات خرد، مثلا میخواد بره ماستی بخره، دوغی بخره، نمیدونم چیپسی بخره، به اصطلاح که انشالله بچه ها نرن از این چیزا بخرن، ولی این معامله درسته یا نه؟ طفله ولی ممیزه، میدونه فرق چیپس و کیک چیه، میدونه فرق دوغ و ماست چیه، اینا رو میدونه و تشخیص هم میده تا حد با این معامله درسته یا نادرسته. بسیار از فقها میگن درسته. خب به چه دلیلی معامله درسته؟ مگه نباید طرف معامله بالغ باشه؟ می‌فرماند اینجا به دلیل سیره اوغلا، سیره اوغلا، اوغلا این گونه معامله‌ای را جایز می‌دونند. البته اوغلا در جای بعضی از این معاملات خرد را جایز نمی‌دونند با اطفال ممیز، مثلا سیگار را به بچه بخوای بفروشی. الان هم در مغازه‌ها و در بازار ایران ممنوعه، ولی حالا اینکه عمل میکنن یا نمیکنن حرف دیگری است. در بسیاری از مناطق دنیا این گونه است. به هر حال سیره اوغلا مستند این احکام واقع شده به جای استناد به اجماع منقول و شهرت و امثال اینها. این هم دلیل سوم بحث از ضرورت بحث از حجیت سیره اوغلا. بعد به هر حال تحلیل کنیم این سیره اوغلا چیه که تونسته جایگزین اجماع منقول بشه، جایگزین شهرت بشه، جایگزین مباحث دیگری بشه. اینو باید تحلیلش کنیم. تا اینجا رو اگه اجازه بدید دوستان بخونیم، یه نیم صفحه این هست، اینو تطبیق کنیم، بعد انشاءالله ادامه بحث رو میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتون ضرورت البحث عن حجیت سیرت الاغلائیه و شرح المصطلحات. دوستان با توجه به اینکه کتاب الفائق از چاپ‌های اول به بعد یه تغییراتی درش داده شده، من چاپ هشتم این کتاب الان دستم هست و محور عبارتخوانی و تشریح ما چاپ هشتم این کتابه که همین امسال منتشر شده توسط انتشارات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دفتر فقه معاصر. البته مشخصات نشر را گفتن همون سال 1397، اون کتابیه که 4 سال قبل منتشر شده، اما در این حال چاپ هشتم را ما محور بحث قرار دادیم. مقدمه که اول بحث شروع میشه از صفحه 9 هست به بعد. از صفحه 9 مقدمتون ضرورت البحث عن حجیت سیرت الاغلائیه و شرح المصطلحات. مقدمه درباره دو مسئله، یکی ضرورت بحث از حجیت سیره اوغلائیه، دوم شرح برخی از مصطلحات که حالا عرض خواهیم کرد انشاءالله. ان للبحث عن حجیت سیره الاوغلائیه دورا کبیرا فی مباحث علم الاصول. برای بحث از حجیت سیره اوغلائیه نقش بزرگی در مباحث علم اصول وجود داره، خیلی نقش آفرینه، بسیار مهمه. چه به چه دلیل؟ به 5 دلیل. و ذالک یک، من جهت، بالای من جهت یک بنویسید، این همون دلیل اولیه که گفتیم. یک، من جهت انها مبدأ تصدیقیتون لجملت من مباحث هذا العلم. یکی به این دلیل که انها، ان سیره اوغلائیه مبدأ تصدیقی برای تعدادی از مباحث این علم، یعنی علم اصول، مبدأ تصدیقی، مبنای بحث از مسائل دیگری از علم اصوله، برای برخی از مسائل این علم. چرا اینو توضیح میده؟ از هذه سیره، زیرا این سیره اوغلائیه، هیه عمدت و ما یستدل بهی الا اعتبار جملت من مسائل باب الحجج و الامارات. زیرا این سیره اوغلائیه عمده و اساس چیزی است که استدلال میشه بهی به آن چیز بر اعتبار برخی از مسائل باب حجج و امارات. یعنی مبنای اعتبار برخی از مسائل حجج و امارات، باب الحجج و الامارات، مبنای حجیت و اعتبار اونها همین سیره اوغلایی است. که زواهر، مثل بحث حجیت زواهر، و اخبار ثقات، بحث حجیت خبر واحد ثقه، و هما اهم امارتین فی الفقه. اینا دو اماره خیلی خیلی مهم در فقه هن، و بلکه اهم مهمترین امارات در فقه هن. این دوتا را از فقه ما بگیری، اساساً فقه شیعی و فقه اسلامی فرو می‌ریزه. اگه ظواهر حجیت نداشته باشند، ظواهر کلام معصوم و ظواهر قرآن حجیت نداشته باشند، اگه اخبار ثقه حجیت نداشته باشه، خبر واحد ثقه، میشه گفت 90% فقه فرو میریزه. بسیاری از احکام فقهی ما دلیلش خبر ثقه واحده، خبر واحد ثقه است. خبرهای متواتر در باب احکام انگشت شمارن. خب حجیت اینها مبناش چیه؟ میاد سیره اوغلاییه، سیره اوغلایی. و هی التي يعتمد عليها الاصولي في تنقيه العديد من قواعد الجمع بين الادله المتعارضه بدءا. و هي یعنی همین سیره اوغلاییه. این سیره اوغل مثال سومی میزنه، یعنی حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد ثقه. سه، اینکه سیره اوغلاییه اون چیزی است که اعتماد میشه یا اعتماد میکنه بر اون اصولی در تنقیح بسیاری از قواعد جمع بین ادله متعارضه. در تعارض ادله قواعدی برای جمع گفته میشه. باب تعارض و تعادل و تراجیح به خاطر دوستان باشه، اواخر کفایه خوندید باب تعادل و تراجیح، خب بحثای مختلفی و مراحل مختلفی گفته میشه که چه کار باید کرد در ادله متعارض، در تعارض ادله باید چه کار کرد. یکیش جمع بین متعارضین هست. در برای جمع قواعدی و یک ضوابطی و یک اصولی را بیان میکنند. اون قواعدی که برای جمع بین ادله متعارض گفته میشه، بسیاری از اونها مبناشون حجیت سیره اوغلایی است. مبنای اونها سیره اوغلاست. مثلا گفته میشه اگر تعارض بین ظاهر و ازهر شد، اینجا چیکار میکنه؟ میگن ظاهر رو حمله بر ازهر کن، اوغلایی کارو میکنن. اگه تعارض بین یک دلیل ظاهر و یک دلیل نص شد، ظاهر و نص، میگن ظاهر رو حمله بر نص کن، کاری که اوغلا انجام میدن. اگر تعارض بین مطلق و مقید شد، میگن مطلق را حمله بر مقید کن، کاری که اوغلا میکنن. اگه تعارض بین عام و خاص شد، چکار میکنه؟ عاقل عام را حمله بر خاص میکنه و خاص را مقدم میکنه، کاری که اوغلا انجام میدن. و مسائلی از این سنخ. این در قواعدی که برای جمع بین ادله متعارض یا متعارضین گفته میشه، مبنای اون و تکیهگاه اون بحث سیره اوغلاست. این دلیل اول. و من جهت دو، بالاش می نویسید دو، یعنی دلیل دوم برای اهمیت بحث از سیره اوغلا و حجیت سیره اوغلا یا نقش فراوان اون در مباحث علم اصول. دو، و من جهت انها مسئلتون اصولیتون ایزن، از این جهت که ان سیره خودش هم از مسائل اصول هست، یعنی نه تنها معتمد مسائلی از علم اصوله، نه تنها عمدت و ما یستدل بهی علی اعتبار جملت من مسائل باب الحجج والاماراته، یعنی نه تنها مبدأ تصدیقی برای برخی از مباحث علم اصوله، بلکه خودش هم از مسائل علم اصوله، یعنی تعریف مسئله اصولیه بر او صدق میکنه. مسئله اصولیه چی بود؟ اونی که در طریق استنباط به کار میاد. خب سیره اوغلا همین گونه است. حیث و یستدل به سیرت الاوغلائیه کثیرن فلفق، زیرا به این دلیل مسئله اصولی هست، به این دلیل که استدلال میشه به سیره اوغلائیه فراوان در مباحث فقهی، یعنی خودش یک راهیه برای استنباط، خصوصا فی مثل ابواب المعاملات التي يكون للاغلا تقنين فيها، به ویژه در مثل ابواب معاملات، خصوصا فی مثل ابواب المعاملات که می باشد برای اغلا قانون در معاملات. در بحث عبادات اغلا کمتر حق تقنین و قانون گذاری دارند و برای خودشون اصلا قائل میشن، مثلا اینکه عبادت خدا باید به چه شکل باشه، یه سیره اوغلاییه داشته باشیم، به شکل نماز باشه، به شکل چطور باشه، نشستن و خلسه و یوگا و امثال اینها باشه. اوغلا در این وادی وارد نمیشن، اصلا شأنی برای خودشون در این جهت قائل نیستن، اما در ابواب معاملات فراوان. خود اینا خیلی قانون دارن، تا جایی که اصلا ادعی دیدید از سکولاریسم سخن میگن، دلیلشون اینه، میگن که خب خود اوغلا بلدن زندگیشون رو اداره کنن. خدا و آخرت هدف بعثت پیامبران، کتابی بود که مهندس بازرگان نوشته بود در دفاع از سکولاریسم و رد حکومت دینی و این. دین نباید در جامعه حکومت کنه، دین نباید با زندگی مردم کاری داشته باشه. اوغلا خودشون بلدن چطور زندگیشون رو اداره کنن. دین فقط تو دل جاشه، تو ذهن جای دینه. خدا، اعتقاد قلبی و ذهنی و اعتقاد با آخرت هدف بعثت پیامبران. برخی هم از آیین میگن پیامبر مرشد معنوی بود، با زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کاری نداشت. خب این حرف نادرستیه، 100% نادرسته. من میگم حتی اگر مرشد معنوی هم باشه، مگر می توان با زندگی روزمره کاری نداشت و سعادت آخرت را تأمین کرد؟ خب سعادت آخرت چطور تأمین میشه؟ با این رفتار ما یا نه؟ دین را میگید مقوله فردیه. اصلا مگه فردیتی وجود داره؟ مگه یک کسی میتونه بدون حیات اجتماعی زندگی کنه؟ مگه امکان داره؟ مگه کسی میتونه تغذیهش و پوشاکش و مسکنش و همه ارتباطات شخصیش و خودش به تنهایی فراهم کنه، با هیچ کس ارتباط نداشته باشه؟ مگه شدنیست؟ این روابط اجتماعی میخواد، نیاز به ورود به جامعه داره. خب حالا این ورودها یا تأثیری در روح داره یا نداره، تأثیری در معنویت داره یا نداره، به هر شکلی بود اب نداره. حیات اجتماعی به هر نحوی بود هیچ نقشی در آخرت نداره. یه حرف بی ربط، یه حرف نادقیق. و علاوه افزون بر این که کسی بیاد بگه پیامبر مرشد معنوی بود، با دنیای مردم کار نداشت، خب این معلوم میشه اصلا یه بارم قرآن رو نخونده یا دقت نکرده، عینکش رو باید عوض کنه در خوندن قرآن و روایات، عینکش رو باید عوض کنه در مطالعه سیره پیامبر. این چه مرشد معنوی بود که 80 و چند تا جنگ رو رهبری کرد؟ این چه مرشد معنوی بود که با ازدواج و طلاق و تمام معاملات مردم کار داشت؟ بله، معنویت اسلامی همینه. معنویت اسلامی عین سیاستشه، عین اقتصاده، عین ارتباطات اجتماعی، عین فرهنگ، عین رسانه است، عین مبارزه میدانی است. که حالا اینو میخواستم عرض کنم، در باب معاملات سیره اوغلایی خیلی ورود داره، به حدی که ادعی را به کجندیشی انداخته و به این وهم انداخته که اصلا دین دیگه در معاملات کاری نباید داشته باشه، به خود اوغلا واگذار کنه. ولی خب فقهای ما در باب معاملات به سیره اوغلایی خیلی استناد میکنند، خیلی استناد میکنند. این نشون میده که مسئله اصولی هست سیره اوغلایی و باید پیرامون اون بحث کرد. و ایزن این شماره 3، دلیل سومی که توضیح دادیم، و ایزن من جهت ان دائره الاستدلال بها فی الفقه اتسعت فی الاصول الاخیره جدا. و دلیل سوم برای تبیین نقش آفرینی فراوان حجیت سیره اوغلایی در مباحث علم اصول اینه که دایره استدلال به سیره اوغلا، گستره استدلال به سیره اوغلا در مباحث فقهی اتسعت، وسیع شده، گسترده شده، توسعه پیدا کرده در دورانهای اخیر، در زمانهای اخیر جدا توسعه پیدا کرده، اتسعت جدا. بعد ما ظهر از ضعف و نقاش فی الادله التي كان يعول عليها سابقا لاثبات المسلمات والمرتكزات الفقهيه، بعد از آن که آشکار شد ضعف و مناقشه و نقد در ادله ای که تکیه می کردند علیها بر اون ادله قبلا برای اثبات مسلمات فقهی و مرتکزات فقهی، که حالا این مرتکزات هم توضیح خواهیم داد ارتکاز یعنی چی، یه سری مسائل مسلم فقهی بود، یه مرتکزات فقهیه وجود داشت که استدلال میکردن به اونها در حکم اینها، فقهای ما استدلال میکردن یا تکیه میکردن به یه اموری که در این دوران اخیر ضعف و نادرستی اونا آشکار شد، اون تکیگاهشون معلوم شد سسته. چی تکیه میکردن؟ به چه چیزی؟ من قبیل الاجماع، این من بیان اون الف لام ادله است، بعد ما ظهر از ضعف و نقاش فی الادلت التي کان یعول علیها، در اون ادله که تکه می کردن بر اونها سابقا برای اثبات مسلمات و مرتکزات فقهی، مثل چی؟ من قبیل الاجماع المنقول، تکه می کردن بر اجماع منقول، و شهره او عمل الاصحاب خبر ضعیف، یا می گفتن این خبر ضعیفه سند نداره اما اصحاب بهش عمل کردن، و نحو ذالک و امثال اینها. سستی این تکیهگاه ها در اصولیین متأخر مخصوصا از شیخ انصاری به بعد خیلی آشکار شد. خب جایگزین چی بود؟ فانه قد عوض بالسیره ان مثل هذه الادله فی کثیر من المسائل التي لا يتمكن فيها الفقيه من الخروج ان فتاوى القدماء من الاصحاب او الاراء الفقهيه المشهوره. میفرمود فانه شأن چنین است، قد عوض بالسیره، سیره جایگزین شد، جایگزین شد سیره از مثل این ادله، از این ادله مثل اجماع منقول و شهرت و عمل اصحاب خبر ضعیف در فرا تعداد زیادی از مسائلی که لا یتمکن فیها الفقیه، فقیه نمیتونه در اون مسائل، فیها یعنی در اون مسائل خارج بشه از فتوای قدمای از اصحاب، یعنی نمیتونه نادیده بگیره فتوای قدمای از اصحاب را، به گونه ایه که فقیه میلرزه اگه بخواد خلاف اونا حرف بزنه. اینجا با استناد به سیره عقلا مسئله را حل میکنه. یا فقیه نمیتونه به این سادگی به خودش اجازه نمیده، نمیتونه یه روش شناسی و معرفت شناسی ها، نه نمیتونه یه زور، نه، یعنی اصلا به خودش اجازه نمیده، عقلش راضی نمیشه که بخواد در مجموع با اون فتاوای قدما در یه مسئله مخالفت کنه، با اینکه تکیگاه اونها و مستدل اونها اجماع منقول بود و الان این آقا اثبات کرده اجماع منقول باطله، با اینکه مستندشون شهرت بود، الان برای این اصولی مسلمه که شهرت باطل شده، یا عمل اصحاب خبر ضعیف و در این هم قبول نداره اما اصل اون فتوا رو قبول داره. خب حالا مستندش چی؟ میاد سیره عقلا رو جایگزین اون کرده، یا آراء فقهیه مشهوری، شهرت فتوایی به اصطلاح در اینجاها، یا میاد مستند را سیره عقلا قرار داده. خلاصه چی شد دوستان؟ این دلیل سوم، میگه که سیره عقلا قبلا در لابلای کتاب ها مطرح میشد، خیلی بهش اهتمام نمیورزیدند، اهمیت نمیدادند. چرا؟ چون که یه دلایل دیگری داشتند، اجماع منقول را، شهرت را، عمل اصحاب خبر ضعیف را و امثال اینها، برای اینها پشتگرمی بود، تکیگاهشون بود. اما اصولیین بعدی که اینها را از کار انداختند دیگه نمیتونن به اینا تکیه کنن که، اما از طرفی اون فتاوایی که مستندشون این مبانی بود با تکیه بر اینها فتوا داده میشد، اون فتاوا هم به گونه ای هند که یک فقیه در دوران فعلی هم به خودش به این سادگی اجازه نمیده با اونا تقابل کنه، نه از روی تقلید و ضعف معرفتی ها، مثلا فضای علم و گفتمان علم به گونه ایه که این فرد قوتی در تقابل با اونا نداره، یعنی استدلالش اینقدر قوی نیست که اون را بخواد از کار بندازه، مبنا و مستند قوی تری نداره اونو با اون فتوا مخالفت کنه. خب میاد چیکار میکنه؟ اومده به جای این، به جای اونها، اون دلیلی که در لابلای کتاب مطرح بود خیلی بهش اهمیت نمیدادن و به نام سیره عقلاییه، اون را احیا کرده و دائما به اون استناد میده. لذا بس لازمه ما بحث کنیم درباره سیره عقلاییه. این چی است؟ تا کجا برد داره؟ تا کجا میشه بهش استناد کرد؟ تا کجا میشه بهش اهتمام ورزید؟ این هم دلیل سوم. من میخواستم چهارمی و پنجمی هم توضیح بدم، این بخش رو تمام کنم، اما همین جلسه اول ممکنه دوستان را خسته کنیم. همینجا اکتفا میکنیم، انشاءالله بحث را در جلسه دیگر پی میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.